بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، آسمان و ارتباط و تفاوت های بین امکان ذاتی و امکان استعدادی بود. فرق اولی که بین اینها مطرح شده بود این بود که امکان استعدادی در ظرف خارج تحقق پیدا میکنه، ولی امکان ذاتی مقید به ظرف خاصی نیست. ذهن، خارج، نفس الامر، هر مرتبه از مراتب واقع در نظر گرفته بشه، امکان ذاتی درش هست. فرق دومی که بین اینها مطرح شد این بود که امکان ذاتی اوغل در خفا و ظلمت و نقصانه، ولی امکان استعدادی اینجوری نیستش. برای تثبیت این تفاوت دوم صدر متعلقین 5 تا وجه آورده. پس این 5 تا وجهی که از دیروز شروع کردیم در واقع میخواد از منظر صدر متعلقین این نکته رو تثبیت کنم که امکان ذاتی متوقل تر از امکان استعدادی در نقصان و عدم و بطلان و خفا و امثال این هاست. حالا همچنان که دیروز هم عرض کردیم، بعضی از بزرگان مثل مرحوم حاجی سبزوار اینها اینا رو مستقلا به عنوان فرقهای بین امکان ذاتی و استعدادی مطرح کردن. اینا هم خوبه، اون بیان مرحوم حاجی شاید از جهاتی بهتر باشه. الان تو بعضی از این وجوه پنجگانه ببینیم این مدار باید با در واقع این رو با توضیح اینها باید بیان صدر متعلقین رو تثبیت کرد. اگر همه اینها به عنوان وجوه فرق بین امکان ذاتی و امکان استبدادی از اول مطرح می شد، خیلی راحت‌تر و بهتر. در هر صورت اولین وجهی که بیان شده بود برای این که امکان ذاتی متوقل تر از امکان استبدادی است در خفا و ظلمت نقصان این بود که امکان استبدادی اگر یک جهت بالقوه داره، یک جهت بالفعل هم داره، ولی امکان ذاتی سلب محضه. سلب محضه یعنی اگه وقتی ما میگیم سلب محضه، نه وجود بالفعل داره نه وجود بالقوه، هیچی نداره. برخلاف امکان استبدادی که از یک جهتش بالقوه هست که بالقوه بودن یعنی چی؟ وجودیه. از یک جهتش یه بالفعله، ولی امکان ذاتی سلب محضه. حتی وجود بالقوه هم نیستش، حتی وجود بالقوه یه چیزی هم نمیشه در نظر گرفتش. این وجه اول بود. من وجه دوم، وجه دوم اینه که امکان ذاتی وقتی در ماهیتی در نظر گرفته میشه، جهتش نسبت به وجود اون شی و نسبت به عدم اون شی کاملا یکسان. مثلا امکان ذاتی ماهیت انسان نسبت به وجود انسان و نسبت به عدم انسان هیچ تفاوتی نداره. از قبل خود ماهیت و امکان ذاتیش هیچ اختزایی به احد طرفین نداره. لذا ما محتاجیم به یک عامل بیرونی که این وضعیت علت تساوی را به هم بزنه و شیء را به طرف وجود یا به طرف عدم ببره. ولی امکان استعدادی اینجوری نیست. امکان استعدادی مثلا فرض انسان جهتش به طرف تحقق انسانه. ممکنه بعد موانعی پیدا بشه که تحقق پیدا نکنه، اجازه بدید امکان استعدادی، ولی جهتش به طرف تحقق انسانه. همین نکته باعث شده که جلسه دیگه نشه کردیم که متکلمین با خلط بین امکان استعدادی و امکان ذاتی مسئله اولویت به طرف مثلا وجود یا عدم رو مطرح کنن. مثلا وقتی نطفه رو که میبینن و سیر تکاملیش رو در رحم مادر مشاهده میکنن، میگن این شی اولویت دارد به سمت وجود انسان تا عدم انسان. پس بنابراین تر اولویت رو ریختن، در حالی که این خلط بینه امکان ذاتی و امکان استعدادی. این ویژگی مال امکان استعدادیه. در امکان ذاتی جهتش به طرف وجود شی و عدم شی کاملا یکسان. عبارت رو ملاحظه فرمایید، ایشون اینجوری میفرماد و لأن المغوی علیه، به اینجا رسیدیم دیگه، همین توضیح که الان عرض کردم تکرار میکنیم، عبارت ممکنه یه مقدار رسانه باشه در صفحه بعد اون و بالجمله که داره یه تیکهی داره کاملا این مطلب ازش در میاد و روشن میشه، علاوه اینکه قرائن تو همین عبارت هم هست که باید همینجوری معنا باشه. و لأن المغوی علیه فی الامکان الاستعدادی، در امکان استعدادی آنچه را که قوه بر او هست و قوه تحقق او در واقع وجود داره و در نظر گرفته شده، و لأن المغوی علی، مثلا در مثال هایی که زدیم مغوی علی در مثال نطفه و اینها چیه؟ صورت انسانی. در بحث هسته خرما و خرما و اینها چیه؟ خود درخت خرماست. و لأن این وجود درخت خرما، وجود انسان مغوی علی در امکان استعدادی امر معین و صورت خاصیه، کل انسانیت حتما توجه یعنی وجود انسانیت. عبارت یه مقداری الان دغدغه داره، هم از ادامه قرائنی پیدا میشه هم تو سطح برام قرائن هست که باید همینجوری یعص کردیم. فی مثال اینا، در مثال بحث نطفه و منی و اینایی که زدیم، نطفه و منی و اینها در واقع به طرف امر معینی حرکت میکنه که وجود انسان باشه، به خلاف ما یضاف الیه الامکان الذاتی، برخلاف اون چیزی که امکان ذاتی بهش اضافه میشه، مثلا ماهیت انسان که امکان ذاتی بهش تعلق میگیره. چرا؟ لانه مطلق الوجود و العدم، به خاطر اینکه اون چیزی که امکان استعدادی بهش اضافه میشه، این ما رو درسته که ما یضاف الیه امکان ذاتی، امکان ذاتی محلش هم ماهیته، ولی ما یضاف الیه رو بگیرید یکی از طرفین این ماهیت، یه وجود و عدمش، برخلاف اون چیزی که امکان ذاتی بهش اضافه میشه، لانه به خاطر اینکه اون چیزی که امکان ذاتی بهش اضافه میشه مطلق وجود و عدمه، منظورش اینه، یعنی نه به طرف وجودش میل داره نه به طرف عدمش میل داره، اصلا اولویت در امکان استعدادی معنا نداره، امکان ذاتی معنا نداره، ولی در امکان استعدادی جهتش به طرف تحقق صورت انسانیه، نه اینکه نسبتش برای تحقق صورت انسانی و عدم تحقق او مساوی باشه، اینجوری نیست، جهتش مشخصه. و انما التعین در امکان ذاتی نسبت به وجود و عدم شیء یکسانه، پس چجور میشه تعین پیدا بشه؟ میگرد اسباب خارجی. و انما تعین ناشن من قبل الفاعل، من غیر استدعاء الماهیه به امکانها ایا، همانا تعین وجودشه یا عدمشه یکی از این دو طرف ناشی میشود از قبل فاعل، بدون اینکه ماهیت به واسطه امکانی که دارد اقتضای اون تعیین رو داشته باشه، ایام تعیین برمیگرده امکانها ها همین ماهیت برمیگرده، پس ماهیت با امکان ذاتیش استدعای تعیین نداره، برخلاف امکان استعدادی که امکان تعیین اقتضای تعیین داره، تعیین وجود صورت انسان، همینجور که من آشان کنم. ولی امکان استعدادی، این وجه دوم بود، تا میرسیم به وجه سوم. وجه سومی که در اینجا به عنوان الان همون وجه دومی که ما گفتیم، صدرا این رو به عنوان تثبیت این معنا میاره که امکان ذاتی در عدم متوقعه تره. اگه به عنوان مستقیما به عنوان فرقهای بین امکان استعدادی و امکان ذاتی بگه خیلی راحته، ولی الان برای اینکه تثبیت کنیم باید توضیح بدیم، لذا امکان ذاتی چون اقتضای هیچ طرف رو نداره متوقعه تر از ابهام و خفا و عدم هست تا امکان استعدادی، چون وجود شیء رو تعیین کرد در خودش. حالا وجه سوم برای تثبیت همین فرق دوم، وجه سوم اینه که امکان استعدادی با فعلیت جمع نمیشه، این هر وقت در خارج فعلیت پیدا شد دیگه امکان استعدادی تحقق نداره، برخلاف امکان ذاتی که امکان ذاتی با فعلیت هم جمع میشه، هم با عدم شی جمع میشه هم با فعلیت شی جمع میشه. خب این رو دوستان هم خوندن، حالا اینا توضیح میده امکان استعدادی وقتی در خارج تحقق پیدا کرد، قوه شی، این قوه شی تا وقتی ادامه دارد که شی به فعلیت نرسید. همون زمان که شی به فعلیت رسید، امکان اجتماع دو نحو وجود برای یک شی محاله. یک شی نمیتواند دو نوع وجود در یک لحظه داشته باشه، هم وجود بالقوه هم وجود بالفعل. امکان استعدادی که همون قوه و استعداد تحقق شی هست، درسته؟ به بیان دیگر در بحث قوه و فعل، همون نحوه وجود بالقوه یک شی هست. وقتی به مرحله فعل رسید و تحقق نوع دیگر این شی، این همون تحقق بالفعل هستش، تحقق پیدا کرد، دیگه بالقوه بودنش معنا نداره، بالفعل شده. مثل همون عصای خرما که وجود بالقوه چیه؟ درخت. ما هم هست خرما میتونیم نگاه بکنیم بگیم این درخت خرماست، اما بالقوه. ولی وقتی این مسیر طی شد و خود درخت خرما تحقق پیدا کرد، دیگه نمیتونیم بگیم که چی؟ اینجا درخت خرماست بالقوه. دیگه نحوه تحقق بالقوه ای جمع میشه. اینجا نحوه تحقق بالفعل است. ولی توی امکان ذاتی، امکان ذاتی خاصیت ذات ماهیته، محله ذات و متن ذات ماهیت. هر جا ماهیت باشه، این دو بارها هم در جادی خوندید، هر جا ماهیت باشه این خاصیت و لازمه ذاتیش هست. میخواد ماهیت هنوز تحقق پیدا نکرده باشه اصلا، یا تو فضای ذهن تحقق پیدا کرده باشه، یا تو فضای خارج تحقق پیدا کرده باشه، حتی تو فضای خارج هم تحقق پیدا کرد، مرتبه ذات ماهیت خالی از وجود و عدمه و نسبتش به وجود و عدم چیه؟ یکسان، مرحله ذاتش. لذا میگیم وجودش رو از غیر داره، وجودش رو از غیر داره، عدمش رو از غیر داره. مرحله ذاتش باز هم علی‌السویه است. حالا علی‌السویه دیگه در جای خودش توضیح دادیم که امکان ذاتی یا یک تعبیر به علی‌السویه میدونیم تسامحیه، یعنی همون حالت لا اختزاییت، همون حالت لا اختزاییت به طرف وجود و عدم در این ماهیت هست. بنابراین امکان ذاتی با همه گونه های تحقق یک ماهیت و شی سازگاری داره، ولی امکان استعدادی فقط با وجود بالقوه شی سازگار است، با وجود بالفعل سازگار نیست. عبارت نگاه کنم این فرمان ولعنه، این ولعنه ها دیگران برمان روشنه، یعنی فرق دومی گذاشتیم، داریم وجود تصویرشون بگیم که بچه سربانشون میشون. ولأن الامکان الاستعدادی یزول عند تریان ما هو استعداد له. امکان استعدادی زائل میشه هنگامی که تریان پیدا بکنه، عارض بشود، تحقق پیدا بکند اون چیزی که این امکان استعدادی استعدادی او بوده. این توجه داشته باشید، این همون امکان استعدادی او بوده، نه این اون ماده ها. ما قبلا هم توضیح دادیم، الان بعدا تو صفحه 235 که حالا یا شنبه میرسیم یا میذاریم برای برای در این محرم، در شنبه باز همون نقطه یه اول از کنیم توضیح داده میشه که قوه و استعداد در مقایسه با ماده میشه قوه و استعداد، در مقایسه با شیعی که بعدا میخواد تقوی بده اونه بهش میگیم امکانه استعدادی. مثلا این جمله رو همونجوری معنا کنیم، یعنی این رهزن نشه، یعنی اینجور نگیم که امد تریان ما و استعداد له، بگیم این امکان استعدادی برای چی استعداد حساب میشه، بگید برای ماده استعداد پیدا میشه و دیگه هر ماده تحقق پیدا کرد اون باطل میشه. نه این نیست منظور. این استعداد الله، این همون مستعد الله رو میخواد اشاره بکنه، این به پرایان مستعد الله که منظور شیئی است که بعدا در اهل بالفعل باید تحقق پیدا بکنه. امکان استعدادی زائل میشود هنگام تریان اون چیزی که مثلا انسانی که یا درخت خرمایی که این امکان استعدادی استعداد او بود که او تحقق پیدا بکنه. سرش اینی که عرض کردم، سرش توضیح داده نشه ولی مشخصه، سرش اینی که یک شی نمیتونه به دو گونه موجود باشه در یک آن، هم به نحو بالقوه موجود باشه هم به نحو بالفعل موجود باشه. تو اینا در مقابل هم بگیم وجود موجود یا بالقوه است یا بالفعل است. به خلاف الامکان الذاتی الذی هو به حسب حال الماهیه فی مرتبه بطلان نفسها و به اعتبار عدم ذاتها، برخلاف امکان ذاتی که این امکان ذاتی به حسب چیه؟ به حسب وضعیت ماهیت است در مرتبه ذاتیش، در مرتبه بطلان ذاتیش، به اعتبار عدم ذاتیش تو موطن ذات. امکان ذاتی وضعیت ماهیت نیست قبل از وجود خارجیش. مثلا یه وقتی کسی فکر کنه امکان ذاتی مال ماهیت است، وقتی که وجود خارجی پیدا نکرده باشه، اما اگر وجود خارجی پیدا کرد دیگه امکان ذاتی نداره. اینجور نیست. می‌فرماید امکان ذاتی به حسب حال ماهیت است در مرتبه بطلان نفسش و به اعتبار عدم ذاتش، نه به حسب حال این ماهیت قبل وجود حل خارجی. اصلاح بشه بارد. قبل وجود حل خارجی. ها ها. بطلان از مرحله ذات ماهیت بطلان محض، سلب صرف، هیچه، نه وجود توش، حتی عدم هم توش اصل نشده. این بطلان محض در مطلع خود شما در مورد بحث میکردیم، میگه که بحث میکنه ما بود اینها مفصل بحث شده، توضیح دادیم معناش این نیستش که عدم توش اخذ شده، چون مرحله ذات ماهیت همچنان که ما شمت رائحت الوجود، ما شمت رائحت العدم، اصلا کاری با وجود عدم نداره. ماهیت این حیوان ناطق آزاد است از هر چیزی که غیر از ذات و ذاتیات باشه، سلبا و ایجابا. این رو میگن مرحله بطلان ذاتی. این سلب محض، نه این که سلب توش اخذ بشه به نحوه ایجاب وجودی. لا اختزای صرف. اون مرحله ذات که همون لا اختزای صرف، سلب محض، سلب تحصیلی محض است، نه سلب ایجاب وجودی، نه که عدم توش اخذ شده باشه، نه، همون خالص ذات و ذاتیات، هیچ، این سلب محضه. از این یاد میکنم به بطلان، مرحله بطلان ذاتی، این همون مرحله ذات ماهیه، منظور همون مرحله بطلانه. به این معناست که در واقع اگر موتن ذات ماهیت رو در نظر بگیرید، هیچ گونه تحققی در هیچ موتنی از واقعیت براش معنا نداره، لذا بطلان ذاتی. اما معناش این نیست که عدم توش عقص شده، بطلان توش عقص شده. این بطلان صرف یعنی سلب تحصیل. تحصیل میکنم چون ممکنه این عبارت دو فسانه توضیح بدم، حالا من میگم در واقع این عبارت ممکنه بعضی، نه این عبارت، اصلا عبارت های دیگه داریم که در بعضی از جا تصریح میکنم، میگن ماهیت به لحاظ ذاتش معلوم است، به ذات معلومه. این قطعا رهزنه، باید توضیح داده بشه یعنی چی، چون در مباحثی که اصل مباحث ماهیت که ما میکنیم روالش هم همینه که ماهیت همچنان که خالی از وجوده، خالی از علم هم هست. این خالی بودن محض را بهش میگن بطلان ذاتی. پس یک اصطلاح است، مواظب باشیم، اشاره داره به سلب تحصیلیش، نه اینکه عدم توش اخذ شده باشه، منظور این نیست. پس برخلاف امکان ذاتی، که امکان ذاتی به حسب حال ماهیت هست در مرتبه بطلان نفسانی و به اعتبار عدم ذاتیش، نه به اعتباری که عدم توش اخذ بشه، نه، به اعتبار عدم ذاتیش. پس امکان ذاتی وصف ماهیت هست در این وضعیت، لا به حسب حال ها، نه اینکه امکان ذاتی به حسب حال ماهیت از قبل از وجود خارجیش. یکی کسی فکر کنه ماهیت اگر وجود خارجی پیدا بکنه دیگه امکان ذاتی نداره، فقط وقتی که وجود خارجی پیدا نکرد امکان ذاتی داره، چون چیزی نیست. این خیلی جمله بلد بخوری ها، چون بعضی فکر میکنن با طرحی که صدر متعلهین که کل فلسفه شیخ دیگه بساط ماهیت و امکان ماهوی و اینها از نظام خارج برداشته میشه، اینجور نیست. الانشون رو تصویر میکنه به این معنا که امکان ذاتی وضعیت ماهیت از مطلقا، نه اینکه فقط اون موقعی که تو ذهن هست امکان ذاتی معنا داره، نه، تو خارج باشه، تو ذهن باشه، تو هر موطنی باشه امکان ذاتی معنا داره، چون امکان ذاتی وصف ذات ماهیت هست. الان این مورد دقیقا تصویر به همین معناست. ففعلیت شیء و تحققه و وجوبه فی نفس الامر لا یترد امکانه الذاتی. پس فعلیت یک شیء، تحقق یک شیء، وجوب یک شیء در نفس الامر، وجوب بالغیر دیگه، وجوب یک شیء در نفس الامر و واقع ترد نمی کند امکان ذاتیش را، یعنی منافاتی با امکان ذاتیش نداره. لکونهی به حسب مرتبت الماهیت، چون امکان ذاتی به حسب مرتبه ذات ماهیته، و ما به حسب المایه لا یزول به علت خارجه، آنچه را که به حسب ذات ماهیته به واسطه علت خارجی از بین نمیره، درسته دیگه، چون ذات و ذاتیات و لوازم ذات هر جا باشه اون ذات میاد، بخلاف امکان حل استعدادی الذی هو به حسب الواقع، برخلاف امکان استعدادی که امکان استعدادی فقط به حسب ظرف واقع و خارجه، نه به حسب مرتبه ذات ماهیت، اصلا به حسب اون مرتبه نیست. به همین خاطر فلا جامع الفعلیت فی، پس بنابراین جمع نمی شود فعلیت در واقع را، این فیه رو به واقع جمع نمی شود، یعنی امکان استعدادی، امکان استعدادی یعنی همون وجود بالقوه شی جمع نمی شود با وجود بالفعل در واقع، یعنی در واقع بگیم یک شی هم امکان استعدادی داره هم فعلیت داره نمیشه. فعهد خب الان این وجه سوم رو صدر برای چی بیان کرد؟ برای تثبیت این که امکان ذاتی متوکل تر از امکان استعدادی در نفی و فقر و فاقه و اینها، از اینجا باز تثبیت داره. فعهد الامکانین که همون امکان ذاتی باشه، اشد دو فیما یستدعیه الممکنیه من القوه و الفاقه و الشر، پس امکان ذاتی شدیدتر هست در آنچه را که ممکنیت استدعاش رو میکنه. ممکنیت استدعای چی رو میکنه؟ استدعای قوه محض بودن، فقر، فاقه، شر، وجه عدمی. امکان ذاتی بیشتر این معتبر داره تا امکان استعدادی. همین یعنی دلیل درد سر در تطبیقش میبینید چیشون میخواد بگه ولی داره این که بخواهم تطبیق بزنیم نه تسامحیه. ولی یعنی در واقع امکان ذاتی چیه؟ بطلان صرفه، سلب تحصیلیه. ما این قبلا چون گفتن میگیم ما به اون سلب تحصیلیه، با فعلیت هم جمع میشه، با قوه هم جمع میشه، با ذهن هم جمع میشه، با خارج هم جمع میشه، این به این شکله. ولی امکان استعدادی اینجوری نیست. من یه جوری بیان کرد اینجا امکان ذاتی چیه قوی تر بشه از یه جهاتی، حالا کار اونجا هم نداریم، من اش روشنه چی میکنم. ولی ان الامکان الذاتی منبع آل، مثلا این وجه هم بازم سخت‌تر تثبیتش میشه تثبیت کرد، درست هم هست، ولی اگه رأسا به عنوان فروق بین امکان ذاتی و استعدادی مثلا میشه خیلی راحت‌تر. وجه چهارم برای تثبیت این معنی اینه که اساسا امکان ذاتی منبع تراوش امکان استعدادیه. چجوری؟ میگیم مگه تمام امکانهای استعدادی زیر سر ماده نیستن؟ یعنی محلشون همه ماده است. خب ماده زیر سر چیه؟ میگن ماده در حکمت مشایی، میگن ماده زیر سر وجه امکانی عقل فعاله، عقل عاشق. عقل عاشق و فعال یک جهت وجودی و وجودی و اینا داره، یک جهت امکانی داره. جهت وجودیش مثلا چیزایی رو خلق میکنه، سبب اینا رو خلق میکنه. جهت امکانیش چی رو خلق میکنه؟ جهت امکان ذاتیش. که عقل فعال و عقل عاشق هم بالاخره امکان ذاتی داره، جهت امکان ذاتیش از یعنی این شی عقل فعال از جهت امکان ذاتیش ماهیت و چیز ماهیت هیولا، هیولا و ماده نخستین رو فرق میکنه. پس بنابراین نگاه بفرمایید، ریشه همه امکان استعدادی برمیگرده به ماده، ماده زیر سر امکان ذاتی. پس امکان ذاتی منشأ تحقق امکانهای استعدادی هست به یک وجهی. بنابراین تفاوت امکان ذاتی و استعدادی بازم در اینجا روشنه، ولی ایشون میخواد این رو وجهی بگیره برای اینکه چیه؟ امکان ذاتی متوکل‌تر در ابهام و خفا و بطلان است از امکان استعدادی. این ببین بازم نیاز به توضیح بیشتر و ندارم. ولأن الامکان الذاتی منبع الامکان الاستعدادی، امکان ذاتی منبع امکان استعدادیه. چرا؟ و ذلك لأن الحیول التي هي مصححة جهات الشرور والأعدام، بخاطر اینکه حیولایی که مصحح جهات شرور و اعدام و نداری ها و قوه ها و این هاست، انما نشأت من العقل الفعال بواسطه جهت الامکان فی، همانا این حیولا ناشی می شود از عقل فعال، عقل عاشق در دستگاه حکمت مشایی، به واسطه جهت امکان ذاتیش، امکان ذاتیش. این هم وجه چهار. و اما وجه پنجام و آخرین وجهی که بسیار به نظر رسمی در اینجا ذکر میشه این است که امکان استعدادی همچنان که در عبارت پیشین هم روشن شده حظی از وجود داره، و به خاطر حظی از وجودی که داره، حظ وجودی که داره تشکیکیه، شدت ضعف میپذیره. اما امکان ذاتی چون سلب تحصیلیه و بطلان صرفه، دیگه تشکیکی بودنش معنا نداره. این هم بیانی است که به هر رسمی همه جا گفته میشه. در عبارتی که دیروز بشه مواخر گفتیم امکان ذاتی هم به یک وجهی تقریبا میخواد این معنا رو پیاده بکنه. در هر صورت وجه رسمیش اینه دیگه، امکان استدلالی تشکیک پذیر نیست، امکان ذاتی تشکیک پذیر نیست، اما امکان استدلالی تشکیک پذیر هست. مثالی که میزنم، مثلا میگن نطفه، حالا قبل از نطفه میشه در نظر گرفت خود نطفه که وقتی نطفه پیدا شد و امکان استعدادی صورت انسانی هست، اما یه وقتی این نطفه شده چی؟ علقه، و امکان استعدادی اوش برای تحقق صورت انسانی شدیدتر از امکان در واقع استعدادی نطفه، چون خیلی در موانع رو پشت سر گذاشته. از مثلا از علقه میایم تو مزغه، همون مراحلی رو که در سیر تکیم اینقدر این مسیر ادامه پیدا میکنه تا مثلا بدن انسانی، تا بدن انسانی در واقع تمام شرایط لازم رو پیدا میکنه. نه تنها بدن کامل میشه، بلکه مزاج صالح برای تحقق صورت انسانی هم پدید میاد. خب اینجا دیگه امکان استعدادی و قوه تحقق صورت انسانی بسیار شدیده، که مثلا میبینیم که در همین شرایط هستش که از طریق علت مفارق صورت انسانی بهش افاضه میشه. پس ببینید امکان استعدادی دارای شدت است. و لعجل ان الامکان الاستعدادی له حظ من الوجود، یک سری بخونیم، و لعجل ان الامکان الاستعدادی له حظ من الوجود یقبل الشدت و الضعف. یعنی به خاطر این که امکان استعدادی حظی از وجود داره، که همون وجود بالقوه باشه از جهت خودش، هرچند از یک جهت بازم جنبه فعلیتی هم داره، ولی ما اون جنبه شو کار نداریم، همین وجود بالقوه شو کار داریم. اما همین وجود بالقوه شدت ضعف وضعیه، چون وجوده لهو حظ من الوجود، چون اینجوریه یقبل شدت و ضعف. در دستگاه مشروعی خیلی راحت این معنا تصویر میشه، چون امکان استعدادی جزو کیفه، درسته؟ و یکی از مقولاتی رو که درش حرکت و تحول و تشکیل در اشتراک داره مقوله کیف است. به حسب الغرب من الحصول و البعد، به حسب اینکه نزدیک باشه به تحقق حصول، حصول مستعدله، یا دور باشه از تحقق مستعدله، که اگر نزدیک باشه میگیم شدیده، یعنی لفظش مرتب اینجا، یک بالا شدت و ضعف، به حسب القرب من الحصول که شدت، بعد از حصول که میشه ضعف. فاستعداد النطفه لصورت الانسانیه از اضعف من استعداد العلقه لها، استعداد النطفه برای صورت انسانی استعدادشو داره، ولی ضعیفتر از استعداد علقه برای صورت انسانی. و هو من استعداد المزغه، یعنی استعداد علقه برای تحقق صورت انسانی از اف من استعداد المزغه که گوشته، که گوشت میشه. و ها کذا ال استعداد البدن، و ها کذا، یعنی این مسیر ادامه پیدا میکنه، هی شدید 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 در ال استعداد، تا میرسیم به استعدادی که بدن کامل با مزاج کامل برای صورت انسانی داره. مثلا فرض کنید که ما در ترکیبش میگیم مثلا چهارماهیگی، مثلا که میخواد، حالا در تعابیر مثلا میگیم روح انسانی میخواد چی بشه؟ دنگیده بشه، یا برای سرکت جوهری میگیم که ماده استعداد خودش تحول تحول تحول، البته دم بدم از ماهی علت حفاظه میشه، که به صورت انسانی میخواد برسه. و ها کذا ال استعداد البدن کامل به قواه و آلات، همه قواش تشکیل شد، همه آلات و اعضاش تشکیل شده. این آلات، آلاتی گفته قواه و قواه، از اون ممکنه این آلات رو به اعضا بزنیم، ممکنه به قواه بزنیم، این ممکنه حتی تفصیلی قواه بزنیم، چون گاهی بیشتر اوقات قواه رو آلات میدونن، ولی بعضی وقت به خود اعضا هم آلات گفته میشه. قواه و آلام، دو قواه و آلاتی و اعضائه، مع مزاج صالح لها، با وجود مزاجی که صلاحیت برای صورت انسانی داره، مزاج هم باید باشه دیگه. همه در طبیعیات قدیم که نمرد اول و دوم انشاءالله دوستان دیدن. خب همه اینها که پیدا شد استعداد دیگه خیلی شدید شده برای تحقق صورت انسان. این عبارت عزیز هم و انما یحصل الاستعداد التام، این استعداد تام نه یعنی همینی که الان بالا گفت، یعنی بگیم که بدن وقتی همه قوا و تشکیلاتش فراهم شد بگیم الان استعداد تام دارد برای تحقق، از این منظور نیست. در کنارش اونو میخواد بگه، این نمیخواد بگه. استعداد تام در مقابل استعداد ناقصی است که ماده و هیولای اولا مثلا نسبت به صورت انسانی داره. ماده و هیولای اولا هم نسبت به صورت انسانی، صورت انسانی تمایل امکانش هست درش، ولی کی استعداد پیدا می شود؟ این از این مرحله تبدیل کرده به استعداد تام. در چی میخوام بگم؟ استعداد تام نه این استعداد ما این کامل کامل میشه منظور نیست، یعنی از وجود حتی بستر نهایی همه استعدادها خود ماده است، ولی وقتی تا مرحله ماده ما هستیم نمیتونیم بگیم استعداد فلان چیزه. چی میتونیم بگیم استعداد فلان چیزه؟ تا وقتی بعضی موانع برطرف بشه، بعضی شرایط در واقع تحقق پیدا بکنه، معدات تحقق پیدا بکنه، به طرف جهتی حرکت کنه. اینجا گفت استعداد تام، اشکال نداره، نمیگفت خیلی بهتر بود، این اصطلاح هم نیست داری وقتی بیده اصطلاح هم نیست، اصطلاح هم نیست، منظورش اینه در اینجا. و همانا حاصل می شود استعداد تام بعد از تحقق امکان ذاتی. می دونید که اساسا همچنان امکان استعدادی در جایی مطرحه که امکان ذاتی اولا باشه، امکان ذاتی اون باشه ممتنه باشه، دیگه امکان ذاتی معنا نداره که خود این هم میشه یکی از فروغ قضیه گفته بشه، مثلا اینجا بشه ذهنی مطرح شده. این غیر از اون بالاییه، اون بالا ما گفتیم امکان ذاتی منشأ امکان استعدادیه، اون چیز دیگه میخوام بگیم، میخوام بگیم امکان ذاتی عقل فعال تحقق میدهد هیولای اولا را، هیولای اولا منبع و محل امکانهای استعدادی، اون یه چیز دیگه است. اما یه فرق دیگه اینه که اصلا امکان استعدادی نمیاد مگر در بستر امکان ذاتی، از جهت رتبی امکان ذاتی تقدم داره. حالا اون خیلی مهم نیست، ولی میخوام بگم اینم به عنوان فرق میشه مطرح کرد. الان ما فروغی که اینجا گفتیم ما حتی در عبارت های پیشین هم تفاوت هایی بود، یعنی باید مثلا زحمت کشیده بشه تمام تفاوت ها به همه انها مثلا استخراج بشه، مثلا اون محلش ماده است، این محلش خود ماهیته، داشتیم در فضای قبلان داشت. حالا همانا حاصل می شود استعداد تام بعد از تحقق امکان ذاتی شی. خب چجوری حاصل می شود؟ این به حدوث متعلق یحصل است. استعداد تام، استعداد تام رو اینجا به این منازیش خیلی بگیم امکان استعدادی، این اون وقتی امکان استعدادی ما داشته باشیم، حالا می بینید در ادامه را ببینید، همانا حاصل می شود امکان استعدادی بعد از تحقق امکان ذاتی چجوری حاصل می شه؟ حاصل می شه؟ به حدوث بعض دوائی و اسباب و انبساط هم دیگه ما شما و انبساط بعض الموانع و الازداد. و نکردم که انبساط انبساط رویدن میشه به معنا منبت. خب اینجا معناش روشنه که منظور بعضی موانع و ازداد بره، منظور اینا رو بره. حالا ببینیم چی میشه. پس یحصل امکان استعدادی بعد از تحقق امکان ذاتی که هست، تو این جمله خودش یکی از تفاوت‌های امکان ذاتی و استعدادی در میاد. خب کی امکان استعدادی حاصل میشه؟ به حدوث بعض دوائی و اسباب و از بین رفتن بعضی از موانع و ازداد. همین جمله قرینه است برای اینکه استعداد تام منظور چیه؟ اصل امکان استعدادیه، نه یعنی چی؟ نه یعنی استعداد تام، چون استعداد تام اون وقتی که همه دوایی و اسباب فراهم بشه، شرایط و معدات بیاد، موانع همشون رفع بشه، مثل اونی که در بالا گفتیم که بدن کامل با قوا و آلات و اعضا و مزاج صالح و موانع همه برطرف، چه لحظه بعد صورت انسانی میاد. استعداد تام منظور اون نیست، زاد این عبارت مشخص شد.
امکان
همون
بودن حاصل شدن، اگر
تمام شرایط باشه. الان داریم از این جهت رو میگیم امکان اینکه موانع درست بشه که منظور نیست که
بعضی شرایط بیان بعضی موانع باشه، چون اگر
نه باشه غیر از رویدن، بعضی از موانع باشه، حالا شما نباید اون جنبه بعضی موانع رو بگید، باید این جنبه بگید بعضی از موانع رفع شده. پس این جهت پیش بری ما درسته؟
آخه
این وقتی بگید بعضی هنوز نرفته دیگه، وقتی بگید بعضی موانع رفع شده بعضی موانع رفع نشده، همچنان که بالا وقتی بگید بعضی از دوایی و اسباب تحقق پیدا کرد، یعنی شما میتونید اونم همینجوری بگید بعضی دوایی و اسباب تحقق پیدا نکنه. توجه چی میخوام بگم؟ یعنی وقتی ما میگیم بعضی از موانع رفع بشه، بعضی موانع رفع هنوز نشده.
خب بعضی از موانع رفع نشده، اگر همه رفع بشه میشه
درسته. درسته. انبساط حالا ببینیم چی میشه. این سیاق کلام به این نمیخوره. میشه توجیه کنیم؟ این سیاق بحث اینه که بعضی از شرایط که حاصل شد، بعضی موانع که رفع شد، تازه امکان استدلالی ما داریم. سیاق کلام اینجوریه. خب و ینقطع استمرار او به اشتداد او. حالا ببینید این جمله‌ای که الان می‌خونیم هم دلیل برای اینکه استتام منظور استتام نیست. توجه کردید؟ این همین جمله‌ای که الان می‌خونیم اونجا یعنی اصل حصول امکان استعدادی. لذا میگه استمرار این استعداد و اشتداد این استعداد، خب معلوم اگه استتام باشه دیگه اشتداد معنا نداره که. همین قرار روشن می‌کنه که استتام به اون معنا نیست. پس منقطع میشه استمرار این استعداد و اشتداد این استعداد به دو حالت. یکیشو بالا گفتیم که فعلیت پیدا بکنه مستدله. اگر مستدله فعلیت پیدا کرد دیگه این سیر اشتدادی دیگه معنا نداره، چون خودش تحقق پیدا کرد. یکی اینه، یکی اینه که بعضی ازداد بیاد که اصلا مسیر شی رو عوض کنه. درسته بعضی موانع سنگین بیاد که اصلا مسیر شی رو عوض کنه. مثل اینکه آتشی بیاد هسته خرما رو بسوزونه، خب دیگه منقطع خواهد شد مسیر اشتداد امکان استدلالی در هسته خرما، اما به حصول شی بالفعل که بالاتر گفتیم خودمون، و اما به طرق بعض الازداد. چرا بعض الازداد رو؟ چون بعض الازداد باطل نمیکنه شی را، ولی بعض الازداد از بین میبره شی را. از بین میبره رو لازم نیست حتما از بین میبره، یعنی اصلا جهت رو عوض میکنه دیگه، اصلا جهت شی میشه به طرف چیز دیگری. خب این پر اینجا میمونه. این قسمت که الان هم روشنه که نمیرسیم، اگر دوستان هم اجازه فرمان این قطعه باشه، یعنی شده برای بعد از دهه محرم که این قطعه در ارتباط دو تا ایده به مطلب دیگه هم داره، برای مطلب اصلیش در ارتباط با اینی که آیا بین امکان ذاتی و استعدادی آیا اشتراک لفظی هست یا اشتراک معنوی. این بحث رو اینجا بخونیم، نظر نهایی صدر در جای دیگه سل عادت هم اینا باید ببینیم. شبه این باشه برای بعد از ده دعا هم بفرمایید.